ورود مسافران از ووهان چین اولین اقدام موثر بود که با سرعت و قاطعیت انجام شد. سه کشور هنگ کنگ، سنگاپور و ژاپن با توجه به نزدیکی جغرافیایی و مراودات اجتماعی زیاد با چین تونستن مدیریت مناسبی برای کنترل پاندمی کووید داشته باشند. این استراتژی مدیریت مناسب باعث کاهش آمار ابتلا و مرگ در اثر کرونا ویروس جدید در این کشورها شد. سیستم نظارتی قوی به اونها کمک کرد که بتونن واکنش سریع برای پیشگیری، شناسایی، تشخیص قطعی و درمان داشته باشند. کانادا. در شروع پاندمی مقامات کشور کانادا شیوع و خطر کرونا ویروس جدید رو برای کانادا بسیار کم فرض می‌کردند و مدیریت بهداشت تمرکزی برای مهار و پیشگیری کووید نداشت. اولین مورد ابتلا به کرونا در 21 ژانویه اعلام شد. به فاصله کوتاهی آژانس بهداشت عمومی کانادا مرکز عملیات اضطراری رو فعال کرد. توی فرودگاه اعلام هشدار صادر شد و کلیه پروازها از مقصد چین تحت نظارت و غربالگری کامل بهداشتی قرار گرفتند. ورود افراد غیر کانادایی به طور کل ممنوع شد و همه پروازها به دو فرودگاه هدایت شد. آلمان.
Und so hart das ist und ich weiß wie viel Liebe dahinter steckt. Wenn Glühweinstände aufgebaut werden, wenn
مدیریت کووید در آلمان به طور سختگیرانه و محکم انجام شد. نسبت مرگ و میر کمتری برای مبتلایان به کووید در این کشور گزارش شد و طرح فاصله گذاری اجتماعی انجام شد. اما موارد خاص کمک مالی و فنی تولید کننده های خودرو برای تولید ماسک و اقلام بهداشتی بود که نشان دهنده تلاش همه جانبه برای پیشگیری و کنترل کووید در این کشور بود. ایتالیا. ایتالیا دومین کشور جهان پس از ژاپن از نظر میانگین سنی است. با وجود اینکه حالت اضطراری اعلام شد، بازم آمار زیادی از ابتلا و مرگ برای کووید در اونجا اعلام شد. تمام برنامه‌های عمومی، ورزشی، مذهبی و خدمات شهری غیر ضروری به حالت تعلیق درآمد. اسکنرهای حرارتی در ورودی ساختمان‌های اصلی و پرتردد شهر نصب شد. آمریکا. ثروتمندترین کشور جهان که به طور سالانه تمرین مقابله با اپیدمی انجام میده، برای استفاده از کیت‌های تشخیص کووید زمان زیادی را از دست داد. اما در حال حاضر بیش از نیمی از شهروندان بزرگسال در این کشور کاملا علیه کرونا واکسینه شدند. حدود 60% از اونها هم یک دوز واکسن رو دریافت کردند. نیوزیلند. نیوزیلند از همون ابتدا سختگیرانه وارد عمل شد. در حالی که هیچ فوتی گزارش نشده بود، مرزهای خودش رو روی مسافران خارجی بست. بلافاصله قرنطینه کامل اعلام کرد. محدودیت‌های شدید یک ماه طول کشید و سرانجام گام به گام کاهش پیدا کرد. نیوزلند از وقت گرانبهایی که سایر کشورها هدر دادند به درستی استفاده کرد.
طی یک سال روز اخیر هیچ مورد تازه‌ای از ابتلا به ویروس کرونا در نیوزلند ثبت نشده است. کشوری کوچک در جنوب غربی اقیانوس آرام که حالا سازمان جهانی بهداشت از آن به عنوان الگوی موفق در مدیریت همه‌گیری کرونا یاد کرده است.
ما هم در ایران تقریبا از مدیریت خوبی در کنترل کرونا برخوردار بودیم، هرچند موج‌های عجیبی رو هم تجربه کردیم. گاهی نمیشه سهل‌انگاری‌های مردم رو هم در این موضوع بی‌نتیجه دونست، اما شاید دولت هم میتونست برای این موضوع تصمیم‌های بهتری بگیره، مثل تعطیلی های سفر در نوروز یا قرنطینه ها و غیره. کشورهایی که در پاندمی کرونا ویروس جدید تونستن مدیریت کارآمدی برای پیشگیری، شناسایی و درمان داشته باشن، همگی سابقه و تجربه مقابله با اپیدمی های سالهای قبل رو هم داشتن. مدیریت کارآمد بعضی از کشورها ثابت کرد که مرزهای جغرافیایی و تراکم جمعیتی در مقابل تصمیم درست و قاطع دارای اهمیت کمتری هستند. اگرچه سیستم مدیریتی کشورهایی مثل ژاپن، کره جنوبی، سنگاپور، هنگ کنگ و تایوان قابل توجه است، اما میشه از نیوزلند به عنوان یک کشور موفق و نمونه در کنترل پاندمی کرونا نام برد. همه این موارد ثابت میکنه که اگر ما دولتی کارآمد رو برای ریاست جمهوری انتخاب کنیم، طبیعتاً در بحران‌هایی از این دست میتونیم بسیار موفق عمل کنیم.
بدون شک انتخاب یک رئیس جمهور مدیر و مدبر و در نهایت یک کابینه خوب و قوی میتونه در بحران ها بسیار کمک کننده باشه برای اینکه ما شرایط آسان تری رو بگذرونیم در بحران هایی که به هر حال برای همه کشورها پیش میاد و دولتی که به هر حال روی کار هست در همه کشورها میتونه تاثیرگذار باشه و نقش بسزایی داشته باشه در مدیریت اون بحران به صورت جدی. خانم اسلام‌بندی، میخواییم بریم به وزارت کشور. مرجان قندی و آخرین اطلاعیه‌ای که صادر شده. خانم قندی در خدمت شما هستیم.
خانم قندی خدا قوت، خسته نباشین، در خدمتی.
متشکرم خدمت شما همکاران گرامی و همینطور شنوندگان عزیز رادیو سلامت. سلام عرض میکنم. با 27مین اطلاعیه ستاد انتخابات کشور در خدمت شما هستم. نظر به حضور هموطنان عزیز برای شرکت در انتخابات 13مین دوره ریاست جمهوری، ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، میان دوره مجلس شورای اسلامی و میان دوره مجلس خبرگان رهبری و موافقت وزیر کشور اخذ رأی برای انتخابهای مذکور به مدت 2 ساعت دیگر، یعنی تا ساعت 21 تمدید گردید. این آخرین اطلاعیه بود که ستاد انتخابات کشور منتشر کرد. در خدمت شما هستم. اگر نکته‌ای هست.
خیر، خیلی متشکرم و ممنونم. پس فعلا دوستان تا ساعت 21 زمان دارن برای رأی دادن.
بله،
خیلی متشکرم. باز هم اگر اطلاعی دیگری بود ما در خدمت شما هستیم.
در خدمتتون هستم. خدا
مشارکت من در انتخابات ادای حق و وظیفه.
حضور در تاج صندوق‌ها رنگ، حضوری پرشور و شعور همراه با رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی. با ماست رأی می‌دهیم. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
عصر همگی شما به خیر باشه. 19:10 است و همراه شما هستیم با برنامه ایران جان از شبکه رادیوی سلامت. خانم اسلام‌بندی، شما امروز شناسنامه‌تون مهر خورد آیا تا به این لحظه؟
بله، من از زمانی که واجد شرایط شدم برای رأی دادن، هر باری که میتونستیم ما ایرانی ها توی انتخابات شرکت بکنیم با ذوق، با شوق، با علاقه، از اونجایی که همه ما علقه خاصی به ایرانمون داریم، شناسنامه به دست تو انتخابات مختلف شرکت کردم. حالا ممکنه خیلی ها بگن که مگر شما مشکلات رو نمیبینین، مگر شما درگیر نمیشوید؟ چرا، همه ما ممکنه که غرق بشیم حتی وقتایی توی انتقادات، ولی انقدر که ایرانمون رو دوست داریم و انقدر کشورمون برای ما مادری کرده و انقدر ما رو در آغوش خودش گرفته و انقدر تو بغلش آروم شدیم که نمیتونیم بی تفاوت باشیم. و آقای حسنی، اگر من و شما نریم و در انتخابات شرکت نکنیم و رأی ندیم، یک نفر دیگری به جای من و شما پای صندوق حاضر میشه و برای من و شما هم انتخاب میکنه.
بله،
و این خیلی دردناک خواهد شد. به خاطر همین من احساس میکنم خودم انقدر عاقل، بالغ و با شخصیت هستم که پای صندوق رای حاضر بشم، رایم به صندوق بندازم و بگم منم به عنوان یک ایرانی، به عنوان یک خانوم ایرانی هست.
خیلی هم عالی. این رو گفتید از زمانی که واجد شرایط شدید، من یاد یه خاطره افتادم. خاطرم هست اون سال اولی که من تولا توی این عرصه فعالیت میکردم، اینو یه بار دیگه هم توی برنامه دیگه من تعریف کردم همین چند وقت پیش.
بله.
من 17 سالم بود که کار گویندگی رو شروع کردم و به فاصله مثلا یه چند ماه از شروع کار به صورت حرفه‌ای یه ویژه برنامه انتخابات داشتیم و من حالا توی نوبت کاری اونجا بودم و هنوز به شیوه الکترونیکی الان که بخوان کارت ملی رو اسکن کنن و این سبک نبود، یعنی می اومدن تعرفه رو همونجا می نوشتن، صندوق رو هم میتونستن با خودشون هم کنن و هر جایی ببرن که شما رای بدی. اومدن داخل استودیو برای رای گیری، حالا مثلا من هنوز به سن قانونی نرسیده بودم، اون بنده خدایی که اومد بود به من گفت که آقای حسنی شناسنامه‌تون رو بدید. من گفتم که من هنوز واجد شرایط، خودم خیلی خجالت کشیدم اون موقع، نمیدونم چرا، ولی کن که خاطره جالبی بود از روزهای اوایل کاری. ولی به قول شما از بعد از این که دیگه واجد شرایط شدیم تقریبا نذاشتیم هیچ انتخاباتی از دستمون در بره و رأی ندیم و اون جای مهر خوشگل رو توی شناسنامه نداشته باشیم.
یادمه که یه دوره‌ای بین اینکه 16 سال تمام یا 18 سال تمام میتونن رأی بدن یا نه خیلی بحث بود و خیلی حرف بود. اون موقع حالا من و شما چون میدونم هم سن و سال هستیم و عدد شناسنامه هم نزدیکه، اون موقع خیلی دل تو دل ما بود که این عدد رأی دادنه بیاد پایین،
چشم میکشیدیم بیاد پایین
که ما هم بتونیم هی تو رأی گیری های مختلف شرکت بکنیم. حس خوبی به خصوص به رأی اولی ها امروز دست داده. من به همه رأی اولی های سلام ویژه میکنم، امیدوارم که امروز جز خاطرات خوبشون باشه آقایی که قراره سکان کشور رو به عنوان رئیس جمهور به دست بگیرین. هر کسی که امروز پای صندوق رأی حضور پیدا میکنه با امید حاضر شده، با انگیزه حاضر شده. امیدوارم شما بعداً شرمنده رأی های مردم نشید و مردم از حضور خودشون پای صندوق ها شرمنده نشن و بگن که چقدر خوب شد که 28 خرداد ما حماسه آفریدیم، با حضور پرشکوه خودمون یک بار دیگه ثابت کردیم که هستیم مثل همیشه که
بله.
از حضور خودشون راضی بودن و این حضور رو دوست داشتند و چقدرم خبرساز شدین مردم ایران، همه جای دنیا حرفتون هست، تیتر یک رسانه های جهان هستین، همه دارن از حضور پررنگ و پرشور و نشاط شما صحبت میکنن. نمیدونم امیدواری شما، انگیزه شما، نشاط شما، اینکه شما با وجود سختی ها، با وجود سربالایی ها، با وجود به هر حال گره هایی که ممکنه توی مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، حتی سیاسیمون وجود داشته باشه، باز هم مشارکت بالا رو رقم زدید، باعث مباهات برای همه و خیلی ارزشمند و غرور آفرین.
سلام کردید به رأی اولی ها، یعنی سلام کردید به 1,392,148 نفر که در کشور ما امروز رأی اولی هستن و شناسنامه‌شون برای اولین بار مهری خورد که نشان تصمیم گیریشون برای آینده این کشور.
من از گذشته تا کنون اهمیت خاصی داشتم، از زمان حادثه ی تولد تا زمان خداحافظی و مرگ همراهت میشم، همراه نام پدر و مادر و تاریخ ثبت تولد و محل تولدت رو به تو یادآور میشم. تو خوشی هایی مثل عقد و ازدواج به یادم میفتی و ثبت نام عشقت تو برگه های من برای بهترین روز زندگیت خواهد بود.
لطفا شناسنامه‌ی عروس داماد رو بدید.
همینطور خوشحالی تولد فرزندان و ثبت اسمشون تو برگه های من. میرو دروایسی، تو هر اداره‌ای که میری باید همراهت باشم، مدرک اصالت تو هستم، من همراه تو هم، شناسنامت.
ببنی اون دهنه تو، تو اصلا کارت شناسایی داری اومدی سری کلاسش هستی؟
هویت تو هستم و نشون دهنده انتخابات. با هر انتخابی که میکنی رو برگه های من اثری ثبت میشه. تو حق انتخاب داری و من نشونه ای هستم از این که تو چقدر این حق رو به خودت دادی. تا تو هر مرحله انتخاب کنی. حالا وقت رأی دادن و انتخابات کشورت هم هست که در من حک میشه تا ابد و تو از این حق انتخابت استفاده کردی، حق رأی رو از خودت نگرفتی و نشون دادی که هستی. دقت کن واسه انتخابی که میکنی، واسه این فرصت مهمی که داری.
تا این لحظه آرای مرکوزه 40,076,000
درصد رایگیری به پایان رسیده. این مهلت از سوی ستاد انتخابات کشور برای چندمین بار تمدید شده است.
حقیقتاً انتخابات سیلی است به چهره دشمنان این ملت.
انتخابات در کشور ما یک فرصت بسیار بزرگ، این فرصت نباید از دست داد.
فرصتی که تو اداره امور کشورت حضور پیدا می‌کنی، حضوری مؤثر. من نشونه بودن تو هستم چون مدرک انتخاب‌های تو هم.
انتخاب نمایش حضور مردم است، یه خط به روی هر تهاجم است، تلاش و همدلی تقدم است.
خب خلاصه من یعنی شناسنامه‌تو امروز از کشو در بیار و دوباره مهری رو در من ثبت کن که نشون علاقه‌مندی تو به وطنت. همراه فریاد این شعار تو، من انتخاب
میکنم. ملت عزیز ایران، انتخابات در یک روز انجام میگیره اما اثر اون در چند سال باقی میمونه. انتخابات رو متعلق به خودتون بدونید که متعلق به شماست.
و اما بریم به غرب ایران، به کردستان همیشه سرافراز و همکار گزارشگرمون خانم کژل فاتحی. سلام و عصرتون بخیر.
سلام و درود خدمت شما همکاران عزیز و محترم در برنامه رادیو سلامت. الهی که زنده باشید. بنده کژل فاتحی گزارشگر رادیو کردستان از دیار مهربانی ها و دیار خلق حماسه های ماندگار در خدمت شما عزیزان هستیم. دقیقا از ساعت 7 صبح من و همکارانم در مسجد جامع شهر سنندج در جمع مردم عزیز استان کردستان هستیم و تا هر زمانی که اعلام کنند رای گیری انجام میشه ما هستیم.
خانم فاتحی عزیزم، منم به شما سلام میکنم. خیلی خوشحالم با شما هم صحبت میشم. من از شما خواهش میکنم وقتی خواستین از شکوه انتخابات در کردستان صحبت بکنین، حتما با زبان شیرین کردی هم با همون حرف بزن.
حتما. چشم. الان یه نکته خیلی مهم و جالب خدمت شما بگم.
جان.
من ساعت 7 صبح وقتی که وارد مسجد جامع شهر سنندج شدم، جلوی در مسجد یه چادر دیدم و چند نفر خانم که مشغول کار بودن و ایستگاه سلامت زدن اینجا به خاطر این بیماری و ویروس منحوس کرونا، به خاطر حفظ سلامت مردم. جمعیت هلال احمر الان اومده زحمت کشیده ایستگاه سلامت زدن. همین الان هم من در خدمت یکی از عزیزانی که از جمعیت هلال احمر تشریف آوردن، یعنی این خانم‌ها دقیقا از ساعت 7 صبح اینجا. میخوام از خودشون بشنویم که هدف از انجام این کار چی بوده و چه کار میکنن. سلام بر شما. سلام، وقتتون بخیر. خسته نباشید. زنده باشید. خانم احمدی عزیز بفرمایید که اینجا چه کاری انجام میدید و هدفتون از ایستگاه سلامت چیه؟ من و همکارانمون از ساعت 7 صبح امروز اومدیم اینجا. هدف از کارمون این بوده که نکات بهداشتی رو مدام به همشهری‌های عزیزمون یادآوری کنیم. بحث پروتکل‌های بهداشتی بوده. ما اینجا مواد ضد عفونی، اونایی که فراموش کردن به هر محلی که ماسک نیاوردن ما اینجا بهشون ماسک میدیم. بعد از این که ریشون رو دادن، دوستان بزرگواران حتما میان اینجا، از مواد ضد عفونی استفاده میکنم. ما بحث تست قند خون و فشار خون هم داریم. افراد مسن، افرادی که سابقه بیماری دیابت دارم، از اول صبح که اینجا بودیم خیلی مراجعه کننده داشتیم، اومدن اینجا و این تست رو انجام دادن.
همین الان هم یکی از همشهریانمون اینجا هستن که تست فشار گرفتی، درسته؟
فشار خون.
مشکلی که ندارن؟
نه شکر خدا.
آقا سلام، وقت شما بخیر.
سلام، خوب حالتون؟ خوبه، خسته نباشید.
خیلی متشکرم. به نظرتون همچین ایستگاهی همچین روزی اینجا هست تو چه حدی های زحمیته؟
خیلی خوبه. من اومدم امروز اینجا رای بدم. خب اینجا همین در حال رای دادن بودم، این ایستگاه سلامات دیدم، خیلی خوشحال شدم، چون به واقع یه چیز خوبیه که هم اصلا چیز جالبه واقعا برای سلامتی. خیلی خوبه، من خیلی از این کارشون اصلا خوشحالم، چیز خوبی بود.
خدا رو شکر هیچ مشکلی هم ندارید. زنده باشید، ممنونم از شما.
خواهش می‌کنم، قربان شما.
همکاران عزیزم، در خدمت شما
هستم. خواهش میکنم، خیلی متشکرم. خانم فاطمه بزرگوار،
بله بله،
قولی که به من دادین که یادتون نرفته.
با زبان کردی من خدمت همه شنوندگان عزیز یه سلام علیکی داشته باشم. چشمتم.
خواهش میکنم، بفرمایید.
درود لخدمت و یاران دوستان عزیز، بیشتران خوشویز، انشالله هن لحر که ساخت و سلام رسمن لپارسگی کردستان شهر اسماعیل لخدمت سنا با افتخار و لروجی کی تایبت لروجی حلب جازن لپا لکنار مردم عزیز و خوشویست لپارسگی کردستان و انشالله که امروز بتوانین به انتخابی که اصلاح و شایسته و کسی که لایقی بیت کار و انشالله که تواری مشکلات مردم عزیزش من حل بید.
سهم من رأی من،
سهم من رأی من،
و رأی من راهی برای ثبت نظر و عقیده من.
28 خرداد 1400 روزی سرنوشت ساز برای هر ایرانی،
برای تعیین سرنوشت ایران جان،
برای تعیین سرنوشت ایران جان.
سرزمین مادری، تو را همیشه دوست می‌دارم.
ایران جان،
ایران جان.
دست من و تو میتونه با هم فردای ما رو بهتر بسازه. با همت من، با غیرت تو، رأی من و تو آینده سازه. رأی من و تو
من، رأی من.
امروز روز تعیین سرنوشت کشور. شرکت در انتخابات وظیفه همه ما. شرکت در انتخابات یعنی تلاش برای کوتاه کردن دست دشمن از ارزش‌های انقلاب و خاک وطن. سعدی شیرازی چقدر زیبا میگه: همه سر به سر تن به کشتن دهیم، از آن به که کشور به دشمن دهیم.
بله، انتخابات یعنی ما شدن من و تو. انتخابات یعنی حضور، یعنی حماسه، یعنی قیام. گام‌های روشنت رو تا صندوق رأی شماره می‌کنم. هم شهری، هم استانی، هم وطن. گام‌هایی به صلابت رشته‌کوه‌های البرز. رأی من، رأی تو، رأی ما، خشت خشت آبادانی ایران.
درود به همه شما که همراه ایران جان هستید. 9:25 دقیقه در بخش اول همه رؤسای جمهور. مرجان قندی تا تقریبا سال 68 رو بررسی کرد.
بله.
و همه وزرای بهداشتی که از ابتدای انقلاب اسلامی تا تقریبا سال 68-69 و کارهایی که انجام دادند رو در بخش دومش ادامه این سالها رو با هم خواهیم شنید.
Ha
پنجمین رئیس جمهور منتخب ایران آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی است که از تاریخ 25 مرداد ماه 68 تا 12 مرداد 72 رئیس جمهور ایران بودند و پس از انتخاب در سال 68 دکتر ایرج فاضل را به عنوان پنجمین وزیر بهداری و بهزیستی و نخستین وزیر بهداشت برگزیدند. دکتر ایرج فاضل فوق تخصص جراحی عروق که از تاریخ 8 شهریور ماه 68 تا 23 دی ماه 1369 وزیر بهداشت بود، با آوردن کتاب کالیفرنیا به کشور، نظام تعرفه گذاری و نظام پرداخت به ازای خدمت پزشکی یا فی فور سرویس را در کشور نهادینه کرد، کاری که بعدها با افزایش درآمد پزشکان و مسائلی مانند زیرمیزی چالش برانگیز شد. اما دکتر رضا ملکزاده فوق تخصص گوارش و کبد از تاریخ 23 دی ماه 69 تا 27 مرداد ماه 1372 وزیر بهداشت ایران بودند.
در اون سالها یکی از اصلی ترین مشکلاتی که ما داشتیم این بود که ما هنوز نیروی انسانی پزشکی به اندازه کافی نداشتیم، به نحوی که هنوز ما از پزشکان هندی و پاکستانی و بنگلادشی در نظام شبکه و مناطق محروم کشور استفاده می‌کردیم و همچنین تعداد افراد متخصص فوق تخصص به خصوص برای درمان‌های پیشرفته نداشتیم. ما اون زمان واقعاً عمل جراحی قلب باز در ایران انجام نمی‌شد یا اعمال جراحی پیوند خیلی محدود بود و بعضی از اعمالش اصلا انجام نمی‌شد، مثل پیوند قلب، پیوند کبد. و ما یه استفاده خوبی کردیم در جهت توسعه آموزش پزشکی و توسعه زیرساخت‌های درمانی، منجر به این شده که ما امروز خوشبختانه از نظر پزشکی عمومی واقعا تقریبا بی نیاز بشیم و ما در اقصانقاط کشور الان پزشکی عمومی داریم، در شبکه‌های بهداشت درمان و همه پزشکی ایرانی.
توسعه فیزیکی مراکز درمانی، حرکت نظام سلامت و خدمات پزشکی به سمت تقویت بخش خصوصی و البته توجه به امر تحقیقات و نوآوری در پزشکی و مقاله محور شدن هیئت علمی و استادان رشته‌های پزشکی در دوره ایشان برجسته شد تا اینکه علیرضا مرندی برای دومین بار به وزارت رسید. اما آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی، ششمین رئیس جمهور منتخب ایران که از 12 مرداد 1372 تا 12 مرداد 1376 رئیس جمهور ایران بودند، دکتر مرندی را به عنوان وزیر بهداشت انتخاب کرد.
مجموعه شبکه بهداشت درمانی و این تشکیل وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی خدمت خیلی عظیمی کرد به اینکه وضع پزشکی ما هم از شاخص‌های بهداشتی و هم از نظر توان آموزش و درمان و پژوهش ما جهش بکنیم. این که ما الان میتونیم خوشبختانه کارهای تحقیقاتی خیلی زیادی بکنیم، به طوری که از رده‌های خیلی بد الان رسیدیم به 15 کشور دنیا از نظر کارهای علمی و تحقیقات، باز اونم به این زیاد شدن دانشجوی ما برمیگرده، برای اینکه اون موقع ما اساتید ما اصلا فرصت تحقیق نداشتیم و علت اینکه ما رتبه به خوبی هم داریم خیلیش برمیگرده به تحقیقاتی که در زمینه سلامت داره انجام میشه. و خلاصه خوشبختانه بهداشت و درمان و آموزش و پژوهش ما یک پیشرفت شگرفی کرده و هم منافع عاید مردم شده هم افتخارآمیز بوده برای ما.
مرندی در این دوران لایحه قانون تنظیم خانواده با شعار دو بچه کافی است را تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی رساند. در این دوران وزارت بهداشت چندین بار مورد تحسین و تایید سازمان‌های بین‌المللی قرار گرفت و طرح‌های آن بارها از طرف سازمان بهداشت جهانی به عنوان الگو به دیگر کشورها پیشنهاد و در پایان این دوره از وزارت خود مفتخر به دریافت جوایز